گفتن که این نگاه کردن، یعنی نگاه کن که عالم به اذن الله در اختیار سید و شهداست، همه جا رو فرا گرفت و بعد اینجوری سلام بده:
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. دو تا جمله بیشتر نیست که اگر این کار رو بکنی ثواب یک حج در نامه عملت نوشته میشه. صدیر بگه من گاهی تا 20 بار تو روز این کار رو بکنم.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از شبکه رادیوی سلامت با بخش عصرگاهی برنامه ها. امروز در پخش بخش عصرگاهی، تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی فرزاد محمدی و من رویا کاظمی گوینده این بخش به مدت 8 ساعت با شما همراه هستیم از همکنون تا ساعت 10 شب. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمت شما عزیزان اعلام می کنم. 14:05 با اولین برنامه از گروه سلامت روان در خدمت شما هستیم که نام این برنامه هست با هم حرف بزنیم. 14:50 تکیه عشق رو از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون می کنیم. ساعت 15 مجله پزشکی رو شنونده خواهیم بود از گروه بهداشت و تندرستی. رأس ساعت 16 اخبار سلامت به سمع شما عزیزان خواهد رسید. 16:10 یادداشت‌های روزانه من رو با هم شنونده خواهیم بود. 16:30 عشق کتاب رو میشنویم از گروه سلامت روان و ساعت 17 برنامه افرا از گروه سلامت روان تقدیمتون میشه. ویژه برنامه هیئت سلامت کاری از گروه تغذیه تقدیم حضورتون خواهد شد. 19:10 ولعهد رو میشنویم. 19:30 ذهن مغز زندگی نام برنامه است که این برنامه هم کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. ساعت 20 دعوت میکنم شنونده برنامه با نخبگان باشید کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. 20:30 از گروه سلامت اجتماعی کافه خبر رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 21 قصه های آسمانی رو پیشکش میکنیم به همه کوچولوهای عزیز و دوست داشتنی و ساعت 21:15 امدادگران عاشورا برنامه است که به صورت زنده تقدیم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز خواهد شد. و اما با هم حرف بزنیم دوستان، این برنامه تولیدی هست که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. دوستان سلام، تاسوعای حسینی رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. ممنون که امروز هم در 16 روز از مرداد ما همراه ما شدید و برنامه با هم حرف بزنیم رو انتخاب کردید برای شنیدن. امروز در ادامه برنامه روز گذشته و در خصوص مفهوم تاب‌آوری به موضوع عزت نفس سالم می‌پردازیم و این سه مفهوم تاب‌آوری، عزت نفس سالم و تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق رو با هم بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم. عزت نفس یعنی داشتن احساس ارزشمندی، اما چطور میتونیم عزت نفس سالم داشته باشیم و خودمون رو ارزشمند بدونیم؟ کسانی که عزت نفس سالمی دارند مثبت نگرند، خوب میدونند که برای هر در بسته ای کلیدی وجود داره، هر مسئله ای راهی داره و هر شبی بالاخره به صبح میرسه. دوستان عزیز و ارجمند و همراهان رادیو سلامت، در این ایام تاسوعای حسینی ما در کنار شما هستیم. سعی میکنیم در این حس محسون سوگواری علاوه بر اون که با شما همراه و همدل هستیم، کمک بکنیم که از این فرصت خاص و ممتاز در شرایط در واقع بازخوانی اتفاق عاشورا و واقعی کربلا کمکی بگیریم برای رشد خودمون، برای اینکه بتونیم ما از این الگوهای ارزشمند تاریخ اسلام و امام حسین علیه السلام، سید الشهدا و یارانشون برای خودمون سرمایه بیاندازیم، بتونیم به نوعی در واقع گام در راهی بگذاریم که از این الگوها بهره کافی رو در زندگی خودمون ببریم. ما در سلسله بحثایی که از دیروز آغاز کردیم، 8 محرم و تا فردا هم ادامه خواهد یافت، همونطور که مستحضر هستید پیرامون تاب‌آوری صحبت کردیم و امروز قصد داریم عزت نفس رو بیشتر واکاوی کنیم. باز هم جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین، دکترای تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت این ایام و تاسوعای حسینی. انشالله که عزاداریاتون قبول باشه.
خیلی متشکرم که باز هم افتخار دارید و ما همراه شدید در استودیوی رادیو سلامت. و حالا با توجه به این که دوست داریم از منظر علمی، من یه مقدمه هم در اینجا گفتم، در برنامه قبلی هم تأکید کردم، دلمون میخواد از این ظرفیت هایی که در دانش روانشناسی نوین هم وجود داره کمک بگیریم برای تثبیت ارزش های دینی خودمون و معنادار کردن زندگیمون و پیوند زدن بین دین و علم، چیزی که یادم میاد شهید مطهری خیلی دغدغه‌اش رو داشت و حتی کتابی در زمینه گفتگوی علم و دین ایشون نگاشتن که هنوز هم از سرمایه های ارزشمنده. بنابراین ابتدا یک تعریف دانشگاهی، یک تعریف دقیق تر از عزت نفس بفرمایید، گرچه حالا من این نکاتی رو اشاره کردم.
بله، شما به درستی اشاره کردید که عزت نفس اون احساس ارزشمندی است که هر فردی در خودش اون رو لمس میکنه و حس میکنه و حتما شنوندگان میدونن که این مفهوم با مفهوم اعتماد به نفس در واقع متفاوته، که بیشتر جنبه عملیاتی و رفتاری داره، اما عزت نفس در واقع یک موضوع درونی تری است که و یک موضوع زیربنایی تری است که باید بهش پرداخته بشه. شاید توی تعریف عزت نفس نکته‌ای که جذاب باشه و جالب باشه این استش که کلمه عزیز که عزت ازش گرفته شده یه کلمه عربیه. عزیز در زبان عرب به زمینی میگن که درش بیل و کلنگ نمیره، نفوذ ناپذیره. لذا عزت نفس جانش نفوذ ناپذیری و رسوخ ناپذیریه. در برنامه روز گذشته خدمتتون عرض کردم جان تاباوری عزت نفس این و معناش یعنی همین
دقیقا.
یعنی افرادی که در واقع تحت تأثیر اتفاقات درونی و بیرونی خیلی متزلزل نمیشن و تعادلشون رو از دست نمیدن و زودی میتونن برگردن. این نکته ای که به نظر من در تعریف عزت نفس میتونه کمک کننده باشه.
قطعا همینطوره. به هر حال این تعبیر واژگانی هم که به کار بردی تعبیر جالبی بود. ما عزیز رو در ادبیات قرآنی از صفات ذات احدیت میدونیم، والله عزیز و رحیم، که در عین قدرت و عزت رحمتش شاید در واقع برای ما که بندگان او هستیم همواره امید بخشه و اون بحث امیدی که شما در جلسه پیش هم به خوبی بهش اشاره کردید در وجودمون زنده خواهد موند تا فکر کنیم که در پایان شب سیاه سفید است. حالا قرار امروز بیشتر راجع به مباحث صحبت بکنیم. عزت نفس جنبه های مختلف و مرتبط با هم داره، در واقع احساس کارآمدی شخصی و احساس ارزش شخصی. چه از درون فرد این احساس رو میکنه، چه از ارتباطات اجتماعی بیرونیش احساس میکنه که میتونه موفق باشه. بنابراین از حضورتون میخوام خواهش بکنم که ارتباط این دو جنبه رو قدری برای ما بیشتر روشن.
اگر اجازه بدید، موضوعی که شاید خیلی خیلی در بحث عزت نفس مهم باشه این هستش که ما یه تفکیکی بین عزت نفس سالم و عزت نفس در واقع کاذب یا توهمی داشته باشیم. چون بعضن بعضی از افراد وجود دارن که من گاهی در مراجعین خودمون یا در افرادی که توی کلاس هامون شرکت میکنن این رو دیدم، افرادی هستن که به ظاهر فکر میکنن که داره عزت نفس بالایی هستن، اما حقیقتا وقتی بر اساس تعاریف و مبنا و ملاکای مشخصی میایم عزت نفس اونها رو بررسی میکنیم میبینیم که عزت نفسشون پایین است و توی مراحل بعدی به اون احساس کارآمدی و اون نکاتی که شما فرمودید میرسیم. لذا چیزی که وجود داره این هستش که افراد اول از همه در خودشون تشخیص بدن آیا عزت نفسشون به صورت واقعی و سالم بالاست و به اندازه کافیه یا نه به صورت کاذب و در واقع توهمی فرد احساس میکنه که عزت نفس بالایی داره. من سه مدل از عزت نفس پایین رو میخوام در واقع معرفی کنم. شما تو ذهن خودتون ببینید آیا افرادی رو دیدید یا میشناسید که این حالت ها رو داشته باشن و این علامت هایی که میگم نشانه های عزت نفس پایین است، برعکس این که ممکنه افرادی که اون افراد رو در واقع به درستی نشناسن تصور کنن که اون آدما عزت نفس بالایی دارن، یا حتی خود فرد گاهی وقتا خودش رو گول بزنه که من عزت نفس بالایی دارم. پس ما باید بین جنس اصل و فرع و اون در واقع سر و ناسر بتونیم تشخیص بدیم. دسته اول از عزت نفس های پایین که در واقع به ظاهر عزت نفس بالا خودش رو نشون میده بهشون میگیم مدل شخصیتی فریبنده، یعنی افرادی که نقاب موفقیت میزنند اما در حقیقت از یک احساس کمبود ارزش درون خودشون رنج میبرن. فردی که مدام خودشو خوشحال و موفق نشون میده اما واقعا از شکست میترسه. آدمی که توی ترس دائمی از اینکه هویت واقعیش آشکار بشه. آدمی که برای حفظ در واقع اون نقاب عزت نفس مثبتش مدام دنبال پیروزی ها و کامیابی های بیرونیه. ببینید افرادی که توی مسابقات توی رقابت‌ها گاهی وقتا بعضی از این افراد وجود دارن که مدام مدرک جمع میکنن، مدام گواهی میگیرن، مدام از این شکل کارهایی میکنن که ظاهرش موفقیته اما چون اون ریشه و اون مبنا رو در واقع تأمین نمی کنه عزت نفس پایینه. لذا اینا در بزنگاه ها میبینی که اون عمل کرده درست و واقعی رو نخواهند داشت. اینا معمولا دوچار کمالگرایی میشن، دوچار تعلل تو کارهاشون میشن، دوچار رقابت با دیگران میشن. این مدل رفتاریه، ظاهرش خوبه اما باطنش خوب نیست، ظاهرش عزت نفس بالاست اما باطنن عزت نفس پایینه. یه مدل رفتاری دیگه، شخصیتی دیگه داریم، بهشون میگن مدل شخصیتی عصیانگر یا نمایش قدرت به مردم. خیلی جالبه، این افراد یه جوری رفتار میکنن که انگار مصلحت اندیش همن، انگار بهتر از همه میدونن، انقدر با جرأت، با جسارت، با اعتماد به نفس بالایی برخورد میکنن که شما اگر ندونی گول میخوری که این آدم حتما عزت نفس بالایی داره که این اعتماد به نفس از توش در اومده دیگه. اما حقیقت ماجرا این استش که این آدما وانمود میکنند برای پوشاندن حقارت‌های درونیشون دیگران رو سرزنش میکنن، برای اینکه مخفی کنن اون در واقع تعلمات روحی و روانی، اون خلأهای درونیشون رو میان از جایگزین‌های استفاده میکنن که اون جایگزین‌ها باز هم عزت نفس پایین اونها رو درمان نمیکنه و اینا میخوان احساس قدرت و اون احساس برتری طلبیشون رو اینجوری نشون میدن. اینا معمولا درگیر سرزنش دیگران میشن، اینا معمولا درگیر تحقیر دیگران میشن. این مدل دوم. و یک مدل شخصیتی دیگه داریم بهش میگن مدل شخصیتی بازنده. اینا متخصص نشون دادن شکست و فلاکتن، اینا احساس بیفایدگی درشون وجود داره، اینا مدام منتظر یه فردی هستن، یک جایی، یه مجموعه، یه منظومه که بیاد اینا رو کمک کنه، اینا رو نجات بده. هیچ حرکتی نمی کنن. منتظر بودنشون به معنای انفعاله، نه اون منتظر بودنی که به معنای انتظار فعال و حرکت کردن و زمینه سازیه. این افراد مدام چشمشون به دست دیگرانه، اصلا نقش قربانی و شخصیت قربانی در اینها در واقع غوغا میکنه. این افراد دچار یه سری مشکلاتی میشن، مثل عدم جرأتمندی، مثل عدم ابراز وجود، اتکای بیش از حد به دیگران، که در 30 ثانیه اگه بخوام خلاصه کنم، این 3 تا مدل شخصیتی عزت نفس پایین رو در واقع به نمایش میگذارن. اون 2 تای اولی مخصوصا ظاهرش خیلی زیباست. چرا؟ چون فرد میره سراغ موفقیت، مدرک کسب کردن، نمیدونم دوچار داره قدرت شدن و در واقع برتری طلبی، اما حقیقتاً به خاطر پر کردن خلأ. و ما و شنوندگان عزیزمون باید متوجه باشیم، اول باید ببینیم خودمون توی کدوم دسته قرار داریم. آیا عزت نفسمون حقیقتاً بالاست یا نه عزت نفسی داریم که ناسالمه؟
یعنی عزت نفسی که طبق فرمایشات جناب آقای دکتر ساتکین، چیزی که من فهمیدم، خدمتتون مرور می‌کنم ببینم درسته یا نه، عزت نفسی که برآمده از مدل شخصیتی فریبنده باشه، یا اون عصیانگری و سرزنش دائمی دیگران باشه، یا یک نوع در واقع احساس بازندگی، حالا اگر بهمون یک عایداتی رسید و کسی ما رو حمایت کرد احساس کنیم عزت نفس داریم و اینها، هر 3 مدل، مدل کاذبی است.
بله.
اون مدل اول که گفتین، شخصیت‌های فریبنده که راجع به مثلا موفقیت، تحصیلات و ثروت دنبال رسیدن به دستاوردها و قلل موفقیت و تحصیلات و ثروت در رقابت دائمی هستن.
بله.
یه نظریه پردازی انگلیسی به اسم پال دوال خیلی قشنگ میگه اینا تله‌های زندگی هستن. این زندگی اینا از ابتدا تا انتها انگار در این رقابت‌ها مصرف میشه و وقتی به یک دستاوردی میرسن یه مدت به صورت تسکینی احساس عزت به نفس دارن و بعد در مقایسه با قله بعدی که هنوز بهش صعود نکردن دوباره دچار احساس سرخوردگی خواهند شد. مدارک تحصیلی ممکنه برای برخی افراد این کار رو بکنه، افسودن به ثروت که متاسفانه در جامعه ما، حالا چون ایام محرم و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان هست، بد نیست بگیم که این مدل به نوعی در جامعه در اون زمان هم وجود داشته که افراد در تله ثروت افتاده بودند و با هم رقابت میکردن ثروت بیشتری بیاندوزن. شاید خیلی از کسانی که در جبهه مقابل حضرت سید الشهدا بودند فقط قصدشون کسب ثروت و پست و مقام بود، چیزی که حالا به شکل‌های مختلف در جامعه امروزی بشری متاسفانه در قرن 21 خیلی هم بهش بها داده میشه و خیلی هم یک وجه به قول شما شخصیت فریبنده و جذاب و داره عزت نفس.
اجازه دارم یه نکته تکمیلی
حتما من دارم مرور میکنم
کنم. خیلی شما قشنگ جمع‌بندی کردید و نکته‌ای که به نظر من به عنوان نکته تکمیلی میشه گفت این استش که در نهایت فرد باید احساس رضایت درونی کنه. هر چقدر هم که بیرون از انسان رو تشویق کنن، ولی انسان خودش رو لایق و ارزشمند نداند، اینها کفایت نمیکنه براش، ولی اون احساس ارزشمندی و عزت نفس ایجاد نمیشه. عزت نفس مثل حوض یا حوضچه یا مثل استخر حتی خیلی بزرگ نیست، عزت نفس مثل چشمه میمونه، یعنی ظرفی نیستش که پرش کنن، میجوشه از درون. لذا فردی که عزت نفس داره فرقش مثل چشمه و در واقع یه تشت آبه، یه ظرف آبه، یه استخر آبه. نهایتا مسئله اینجاست، افراد ممکنه که مدارک خیلی زیادی رو بگیرن، موفقیت های ورزشی، موفقیت های درسی، یا رئیس سازمانی بشن، مدیر مثلا اداره بشن، اما اگر اون عزت نفس واقعی درشون به صورت صحیح و سالم شکل نگرفته باشه، همه اینها رو به دست میارن، زمان براش میگذارن، اما در واقع اون احساس رضایت درونی حاصل نمیشه. همون جمله‌ای که سید الشهدا فرمود، من راضیم به رضای تو، این اوج عزت نفس یه انسانه که میتونه در واقع نشون داده بشه.
خیلی عالی، خیلی هم به نظرم دقیق اشاره کردید به این که کاملا قابلیت مقایسه داره مفاهیم و اتفاقات حادثه عاشورا با روزگار ما. سر میزنیم اتاق فرمان، در خدمت جناب آقای دکتر ساتنی خواهیم بود با ادامه گفتگومون پیرامون عزت نفس.
عزت نفس یعنی چی؟ یعنی ایستادگی در مقابل ذلت، یعنی اون چه شما را ذلیل میکنه باید جلوش وایستید. حضرت میفرمودن هیهات من الذله. ذلت چیه؟ اینه که آدم تن بده به خاطر اینکه زنده بماند و زندگی بکند یا زندگی مرفهی داشته باشد زیر بار اونچه که اسلام گفته نباید بروید و اونچه که اسلام گفته در مقابلش باید مبارزه بکنید. اونچه اسلام گفته به شما حمیت میده و آبرو میده، اینا رو همشو فراموش بکنید. این درسیست که ما از واقعه عاشورا میگیریم. ببینید در روز عاشورا حضرت اونچه داشتن در راه رضای خدا و برای اطلاع بشریت و اینکه درسی به ما بدن که ما هرگز زیر بار زور نریم و هرگز خودمون رو ذلیل احساس نکنیم و در مقابل به اصطلاح زورگویی ها و پیروی از حق و حقیقت حتی جونمون هم ارزش برش نداشته باشیم. یعنی بگیم من اگر جونم رو دادم در مقابلش بتونم الگویی بشه من برای آیندگان که در مقابل ذلت آدم بایستی بایسته. این عزت نفس رو هرگز نباید با غرور و تکبر و پشتیبانی اشتباه بکنید. بنابراین این که منم چرا به من این حرف توهین آمیز بود و چی بود، اینها عزت نفس نیست. عزت نفس اینه که آدم برای حق و حقیقت و برای اینکه اسلام برسد و اون مدینه فاضله که مد نظر اسلام هستش که برای جامعه اسلامی تحقق بایستی پیدا کنه، در این زمینه حتی اگر جونش هم رو بایستی پیدا بکنه.
یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت معنوی فداکاری، شهامت از خودگذشتگی برای دیگران و شهادتی که مهمترین بروزش در روز عاشورا بود در ایام محرم، برای اینکه امام حسین علیه السلام و یارانش باشن اتفاق افتاد.
دوستان عزیز و ارجمند، همراه هستید با برنامه با هم حرف بزنیم و در خدمت جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین در استودیو هستیم. دکتر تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. در بخشی که تقدیم شما شد، ما بین این دو بخش گفتگو صدای استاد ارجمند جناب آقای دکتر کلانتر معتمد و همینطور استاد عزیز آقای دکتر ابوالقاسمی رو شنیدید که دیدگاه‌های پیرامون در واقع عزت نفس که موضوع بحث امروز ماست مطرح کردن. در این سگانه‌ای که روزهای 8 تا 10 محرم امسال تقدیم شما میشه، قصد داریم ارتباط بین مفاهیم عزت نفس، تصمیم گیری اخلاقی و تاب‌آوری رو به عنوان سنگ بنای این برنامه ها تقدیم شما بکنیم که تاب‌آوری رو دیروز مرور کردیم و امروز عزت نفس رو داریم میریم جلو. آقای دکتر ساتکین، تا اینجا شما عزت نفس کاذب رو تعریف کردید که میتونه متاسفانه در ذهن برخی ها با همون مصادیقی که شما گفتید فریب بده افراد رو، در یه جور غرور و فریب در واقع، و اشاره کردید به این که در واقع عزت نفس صادق و حقیقی زمانی است که اون جنبه هایی که ما در عزت نفس کاذب می‌بینیم در خودمون پیدا نکنیم، یعنی اول بعد از خودمون شروع کنیم یک جور خود ارزیابی. حالا میخوام بپرسم که موانعی وجود داره که ما نتونیم برسیم به این عزت نفسی که به صورت واقعی وجود داره؟ آیا مثلا ممکن اختلال شخصیتی چیزی از قبل در ما وجود داشته باشه؟ اگر این موانع هست چه چیزهاست؟
حتما. نقطه مقابل عزت ذلته. ذلت یکی از مواردی است که در تعریف عزت نفس حتما باید بهش پرداخته بشه، اون حالت جمع شدنی که باعث بشود عملکرد طبیعی انسان مختل بشه. ببینید، فردی رو تصور کنید که ترسیده، چه حالتی به خودش میگیره؟ معمولا خودش رو جمع میکنه و خودش رو خفیف میکنه و خودش رو کوچیک میکنه تا آسیب نبینه. این معنای مصداقیابیه، اون مفهومه که میتونه به ما در درک موضوع کمک کنه. فردی که عزت نفس داره بسیط میشه، یعنی میتونه توسعه پیدا کنه، اما آدمی که ذلیل میشه محدود میشه و عملکردش مختل میشه. مهمترین موانع دستیابی به عزت نفس سالم ترس های انسان ها هستن. ترس ها معمولا انسان رو ذلیل میکنه تو زندگی،
خار میشه
دقیقا تو زندگی اجتماعی. هم ما نگاه کنیم، افرادی که عزت نفس پایینی دارن معمولا کسایی که تن به هر کاری میدن. چرا؟ چون میترسن از یک چیزهایی. اگه اجازه بدید من خواهم مواردی رو که جزء موانع در واقع افزایش عزت نفس هستن و جزء ترس های افراد و چه بسا ما هم دوچارش باشیم بعضا کم و زیاد، تو اون دست ممکنه بعضی جا قرار بگیریم، در توضیحاتی رو خدمتتون بدم.
من فقط یه سوال دارم از حضورتون. این فردی که شما در مقابل عزت نفس فرمودید دوچار ذلت نفس هست، همون فردی است که در واقع فرو کاسته ارزش‌های درونی خودش؟ بله. رو به حداقل یک فردی که دیگه برای خودش ارزش چندانی قائل نیست.
درسته؟ بله، دقیقاً همینطور.
پس در واقع میشه گفت ارزش خیش را نشناختن.
بله بله. ببینید، مادر عزت نفس در مهارت‌های زندگی خودآگاهیه، ناخت خوده، پی بردن به ارزش‌های وجودی خوده. یعنی اگر کسی بخواد عزت نفس بالایی داشته باشه، راهی نداره جز این که از شناخت خود شروع کنه. همه چیز انگار از اینجا شروع میشه و خودآگاهی کمک میکند انسان ارزش‌ها رو بشناسه و ظرفیت‌ها رو بشناسه. البته خودآگاهی فقط شناختن لایه‌های بیرونی انسان، مثل بُعد در واقع جسمانی، مثل بُعد روانشناختی و بود اجتماعی انسان نیست. حتما اگر انسان از مسیر صحیح و با توجه به الگوهایی که خدا برای انسان در نظر گرفته وارد بحث خودآگاهی بشه، به لایه‌های عمیق‌تری و در واقع لایه‌های جدی‌تری تحت عنوان اون موضوع بعد معنوی انسان میرسه.
به عبارت دیگر، ما اگر انسان رو یک موجود یک پارچه و منسجم بدونیم که دارای ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی هست، در بین اینها میشه اولویت ارزشی قائل شد. بله. توی علم اخلاق همیشه تاکید بر این است که ارزش ها بایستی با هم سنجیده بشوند در ترازو، و کدوم ارزش در واقع اهم است و کدوم ارزش در جایگاه فروتر قرار میگیره. به نظر میرسه آنچه که در ادبیات عرفانی ما وجود داره و از فرمایشات شما هم میتونم این رو اقتباس بکنم، اینه که عزت نفس به معنای ارزش دادن به اون مرتبه ای از نفس که جایگاه معنوی داره، نه جایگاه مادی و فروتر داره. و شاید در واقع یکی از موانع تحقق عزت نفس کامل اینه که انسان ها دقت نمی کنن که به نفسشون از جایگاه معنوی بایستی نگاه کنن، از جایگاه مادی نگاه میکنن. همون بحثی که ابتدا داشتیم که دنبال اینن که ثروت بیشتری بیاندوزن، تحصیلات بیشتری، تحسین بیشتر اجتماعی، اینها لایه‌های همون مادی اجتماعی